بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در این بحث که بالاخره چه ارتباطی بین آیات ناهیه و ادله حجیت خبر واحد وجود داره، همه انظار رو ما بیان کردیم و مناقشات اونها رو هم ذکر کردیم. اون چه که تحقیق در مسئله است و در آخر بحث دیروز هم یک اشاره‌ای به اون داشتیم این است که این آیات ناهیه نهی از عمل به زن می کند در موردی که انسان بخواد زن را طریق برای واقع قرار بده، در موردی که انسان بخواد زن را طریق برای رسیدن به حق قرار بده. و شاهدش هم این است که تعلیلی که در این آیات وجود داره این تعلیل ان الزن لا یغنی من الحق شیئا، به عبارت اخرى ما در این آیات ناهیه نهی از عمل به زن به نحوه کلی و در همه موارد نداری. شارع نمیخواد بگه در همه موارد، در هیچ کجا زن فایده ای نداره، بلکه اونجایی که انسان باید به یک حقی برسد، به یک واقعی برسد برای رسیدن به حق و واقع، اینجا شارع فرموده است که زن فایده ای نداره. و عرض کردم این یک عنوان ارشادی هم هست، یک عنوان تعبدی و عنوان تأسیسی نیست. این مسئله عدم اعتبار زن یک امر عقلاییه. عقل و عقلا هم اگر ازشون سوال کنیم که با دلیل زنی انسان میتونه به یک واقعی برسد، این رو منکر میشن و نمیپذیرن. این آیات یک امر تعبدی یا نهی تعبدی و تأسیسی درشون نیست، ارشاد به همونیست که در نزد عقلا است. عقلا هم میگوین که زن انسان رو به واقع نمیرسانه. خب این مفاد آیات شریف است، در حالی که ما در بحث حجیت خبر واحد به دنبال این نیستیم که با خبر واحد ما به واقع برسیم، بلکه در بحث حجیت خبر واحد میخواییم ببینیم آیا به خبر واحد به عنوان یک طریق ما میتونیم عمل بکنیم یا نه. برای ما اعتبار دارد یا اعتبار نداره. خودمونم میدونیم بعضی از این موارد خبر واحد مطابق با واقع نیست، این رو میدونیم ما که بعضیاش مطابقت با واقع نداره. اما در بحث اثبات حجیت خبر واحد نمیخوایم خبر واحد را به عنوان رسیدن به واقع ما حجت قرار بدیم. شما حالا بعدا وقتی ادله شو که انشاءالله بررسی میکنیم، در ادله خبر واحد هیچ کدامش اثبات نمی کنه که خبر واحد شما رو به واقع می رسونه. در نتیجه اگر این نکته رو گفتیم دیگه اصلا این آیات ناهیه و ادله حجیت خبر واحد دو موضوع جدای از یک دیگره، نه مسئله تخصیص در کاره، نه مسئله حکومت در کاره، نه مسئله ورود در کاره، نه اینکه حتی ما بتونیم بگیم این آیات ناهیه رادعیت دارد نسبت به سیره اغلاییه. آیات ناهیه اصلا ارتباطی نداره با سیره اغلاییه. سیره اغلاییه این است که عمل میکنن به خبر واحد، حالا یا تسهیلن، اگر یادتون باشه یکی از ملاک هایی که در باب حجیت بود مسئله تسهیل در باب امارات، بگیم اغلا هم اگه در امورشون بخوان بگن در هر چیزی ما باید یقین پیدا بکنیم، مشکله. بنابراین تسهیلا بینهم و فی امورهم به خبر واحد عمل میکنن، کاری به واقع ندارن. اینجا هم شارع آمده برای عمل کردن به احکام خبر واحد رو حجت قرار داده. و این نکته که ما بگیم این دو تا دست دلیل، یکی آیات ناهیه، یکی همین ادله حجیت خبر واحد، موضوعشون اصلا جدای از یک دیگره، مؤیدش نکته‌ایه که در بحث‌های گذشته اشاره کردم به این نکته. مؤیدش این است که در این آیات زن مراد زن شخصی، این هم الا یخرسون، این هم الا یظنون، این زن لا یغنی من الحق شیئا، این زن زن شخصیه. زن شخصی یعنی همونی که یک صفت نفسانی قائم به نفس انسان، انسان 70% 80% احتمال یک امر رو بده، در حالی که شما در بحث حجیت خبر واحد میگید خبر واحد برای شما حجیت داره، میخواد افاده زن شخصی بکنه میخواد نکنه، کاری ندارید به این که افاده زن شخصی بکنه. اصلا شما این فقه ها که واقعا میان به این اخبار آحاد عمل میکنن، برای همه اینها در همه این روایات زن شخصی حاصله، یا اینکه نه خبر واحد مفید زن نوعیه. حتی گاهی اوقات یک فقیه به یک خبر واحدی عمل میکنه 80% احتمال خلافش رو میده، حتی یعنی زن به خلاف داریم ما در اونجا، زن شخصی به خلاف. الان یک فقیهی به یک روایتی میرسه، روایت صحیح السند معتبره، فقها هم بهش عمل کردن، اما در دلالت این روایت این مناقشاتی داره که برای فقیه زن شخصی به خلاف میاره. زن شخصی به خلاف یعنی میگه من 70% میگم امام علیه السلام این رو نفرموده، اما معذاله ادله حجیت خبر واحد این رو هم میگیره. ادله حجیت خبر واحد میگوید خبر واحد حجتون، میخواد زن شخصی به وفاق داشته باشی، میخواد زن شخصی به خلاف داشته باشی. خب وقتی این چنینه چه ارتباطی بین خبر واحد و آیات ناهیه است؟ آیات ناهیه تماما موردش زن شخصیه، ما در خبر واحد اصلا برای زن شخصی چه به وفاق چه به خلاف هیچ اعتباری رو ما باز نمی کنیم. پس ملاحظه فرمودید که بین این دو دست دلیل خیلی فاصله است. خلاصه عرض ما این شد که آیات ناهیه منع از عمل به زن میکند در اونجایی که انسان به زن بخواد به واقع برسه. اما در خبر واحد ما کاری به واقع نداریم و مؤید این مطلب این است که زن در آیات ناهیه زن شخصیه، اما در این ادله حجیت خبر واحد زن شخصی هیچ اعتباری نداره. این نهایت تحقیق در مطلب دیگه. اصلا مجالی برای این که ما بیایم بگیم ادله حجیت خبر واحد مخصصه که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و عده این رو قائلن که ادله حجیت خبر واحد مخصصه، یا بگیم حکومت داره که ناینی قائله و جمع دیگری، یا بگیم وروده که امام رضوان الله علیه قائلن، اینها دیگه مجالی برای این مطالب نیست. بله؟ ورود؟ نه ورود، نه ورود، ورود اونجاییست که احد الدلیلین موضوع دلیل دیگر رو از بین ببره. ببینید حالا شاید مناسب بود ما قبل از اینکه این بحث رو شروع میکردیم این تخصیص و تخصص و ورود و حکومت رو یه اشاره اجمالی میکردیم و من دیدم که والد راحل ما رضوان الله تعالی علیه یک درسشون به همینجا که رسیده این اصطلاحات رو مجددن ایشون توضیح دادن. اما دیگه خب انصافش این است که برای شما باید این عناوین مثل فرض کنید ضرب و تقسیمی که دیگه انسان از ابتدایی یاد میگیره تا آخرم بلد هست، اینا باید مثل او برای شما شده باشه. ورود معناش اینه یک دلیلی میاد موضوع دلیل دیگر را واقعا از بین میبرن. اما این دلیلی که آمده کی آورده؟ شارع آورده، یعنی به وسیله تعبد و شرع دلیلی موضوع دلیل دیگر را واقعا از بین میبره. مثلا شما این قاعده که در ذهنتون هست الاصل و دلیل و حیث و لادلیل، میگید موضوع اصل چیه؟ عدم البیانه، شکه. شما وقتی نسبت به حکم واقعی شک داری، بیان نداری برای حکم واقعی، اینجا اصالت البراءه میاد، استصحاب میاد و سایر اصول عملیه. وقتی یه روایت معتبر آمد، حالا مثال روشن عرض بکنیم، مثلا استصحاب میگه که نماز جمعه واجبه در زمان غیبت، میگه در زمان حضور واجب بوده، الانم شک میکنیم، استصحاب میگه واجبه. حالا اگر یه روایت معتبر آمد بر این که نماز جمعه در زمان غیبت واجب نیست، میگید این روایت بر اون اصل استصحاب چی داره؟ ورود داره. برای این که این روایت میاد موضوع اون اصل رو از بین میبره، موضوع اصل شما شک بوده، شک باز مراد شک نفسانی نیست، شک یعنی عدم البیان للواقع، بیان نداشتی تا حالا. خبر واحد میگه انا البیان، من بیان هستم. وقتی خبر واحد آمد موضوع اصل از بین میرود واقعا، یعنی اول که بیان داریم. اما این رفت واقعی موضوع به دست کیه؟ شاره. خوب این نکته رو دقت کنید، فرق میانه تخصص و ورود اینه. در تخصص موضوع منتفی هست واقعا، نیاز به بیانم نداره. وقتی مولا میگه اکرم العلماء، حالا من یه زید جاهل رو دیدم، این زید جاهل موضوع درش منتفیه، میگیم تخصصا خارجه، اما برای خروجش نیاز به بیان نداره. در ورود باید شارع بیاد دلیل وارد را برای ما ذکر کنه، حالا یا شارع یا منبع دیگری مثل عقل. مثلا گاهی اوقات یک دلیل عقلی ورود پیدا می کند بر یک حکمی، مانعی نداره. ورود اونجاییست که یک مدلیلی موضوع دلیل دیگر را واقعا از بین ببره. حکومت اونجاییست که دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین نمیبره، بلکه یا توضیح یا تذییر میکند یا توسعه میده. ولذا حکومت همیشه جنبه چی داره؟ تفسیری داره. حکومت همیشه جنبه اون دلیل حاکم همیشه جنبه شارعیت و جنبه تفسیری داره. میفرماید مثلا اذا شککت بین الثلاثه و الاربعه فابن علی الاربعه، در شک سه و چهار بنا رو بگذار بر چهار. بعد میاد میگه لا شک لکثیر شک، میاد این لا شک لکثیر شک رو تذهیر میکنه. لا شک لکثیر شک میاد موضوع اذا شککته رو چه میکنه؟ تذهیر میکنه. میگه اون اذا شککته مربوط به کسی است که کسی رو شک نباشه. گاهی دلیل حاکم میاد تذییر میکنه، گاهی هم میاد توسعه میده. مثل مثالی که دیروز عرض کردم، اگر مولا گفت اکرم العلماء، بعد آمد گفت ابن العالمه اندی عالمون، این دایره عالم رو داره توسعه میده به طوری که شامل ابن العالم هم بشه. خب این هم میشود حکومت. پس ببینید در حکومت شما موضوع منتفی نمیشه، موضوع هست یا توسعه داده میشه یا تذییر میشه. در ورود موضوع حقیقتاً مطابق اعمال تعبد، تعبد باز دقت کنید اختصاص به دین و شرع نداره، تعبد شرعیه یا تعبد عقلیه، بالاخره یه چیزی نیاز داره، یک دلیلی به نام دلیل وارد نیاز داریم ما. اون وقت فرق بین حکومت و تخصیص چیه؟ فرقش شما خوندین چی آن فرقش رو دیروزم گر سوال کردیم این رو، فرق حکومت و تخصیص چیه؟ بله؟ فقط تذیره؟ نه، چی داره؟ نه، سوال این است که نتیجه حکومت با نتیجه تخصیص فرق داره یا نداره؟ حالا در همون مورد تذییر، در اون مورد تذییر مثل لا شکل کثیر شک، اگر مولا سوال اینه، خوب دقت کنیم، اگر مولا از اول فرموده بود اذا شککت بین الثلاثه و الاربعه فابن علی الاربعه الا اذا کنت کثیر الشک، شما میگفتید این چیه؟ تخصیص. حالا به جایی که بگه الا اذا کنت کثیر الشک، گفته که لا شکل کثیر الشک. سوال اینه که آیا تخصیص و حکومت در نتیجه ما هم فرق میکنن؟ بله؟ در نتیجه فرق نمیکنن. چه بگه الا اذا کنت کثیر الشک که میشه تخصیص، یا بگه لا شک لکثیر الشک که ما از این تعبیر به حکومت میکنیم، فرقی نمیکنه. در نتیجه میگیم کثیر الشک اگر بین 3 و 4 شک کردی لازم نیست که بنا رو بر 4 بگذاره، به شکش اعتنا نباید بکنه. خب حالا که در نتیجه فرق داره فرق نداره، فرقش با سب چیه؟ چرا اسم یکی گوشتن تخصیص، اسم یکی گوشتن حکومت؟ یا بگیم لا شک ل کثیر شک، در هر دو صورت کثیر شک خارج، در هر دو صورت این حکم فبن علل اکثر برای کثیر شک نیست. اما فرق در این است که تخصیص خروج حکمیه، حکومت خروج موضوعیه. یعنی شما در تخصیص میگید که آقا این فرد، وقتی میگید اکرم العلماء الا زید، این زید جزء موضوع حکم قبلی هست، عالمه، اما اومدیم خروج حکمی درست کردیم براش، میگیم این زید ولو عالمه اما حکم رو نداره. در باب حکومت خروج خروج موضوعیه، میاد میگه آقا لا شک کرد. یا مثلا در اون باب ربا، حرم الربا، بعد میگه لا ربا بین الوالده والولد، موضوع تذکیر میکنه. خروج خروج موضوعیه، گاهی اینطور تعبیر میکنن، گاهی اوقات میگن تخصیص به لسان نفی حکمه. میگه این زیدی که عالمه واجب الاکرام نیست، به لسان نفی الحکمه، اما حکومت به لسان چیه؟ نفی الموضوعه. میگه لا شک، لا ربا به لسان نفی الموضوعه. این فرق میان تخصیص و حکومت. نه ببینید، در ورود عرض کردم، در ورود میاد موضوع دلیل دیگر واقعا از بین میره. یعنی شما تا حالا بیان نداشتید، اصل عملی جاری میکردید، حالا که خبر واحد آمد، خبر الواحد بیانم. یا مثلا ببینید، اگر یه دلیلی بیاد بیا وقتی شما شک کردید، مثلا این کار رو انجام بدید، دلیل دیگه بیاد شک شما رو از بین ببره، یعنی الان در نفستون دیگه هیچ شکی ندارید، این میشه ورود. اما اگه یه دلیلی آمد گفت شما اگر شک کردید این کارو بکنید، دلیل دیگر گفت تعبدن شما شک ندارید، اینجا که تعبدن میگه شک ندارید، این ورود یا حکومت، حکومته. تعبدن یعنی الان واقعا موضوع از بین نرفته. فرق اساسی میانه حکومت و ورود در این است که در حکومت ما رفع موضوع نداریم، اگرم باشه تعبدیه، اما در باب ورود موضوع مرتفع میشود واقعا. اما این موضوع که واقعا مرتفع میشود ممکنه منشأ چی باشه؟ شارع باشه یا عقل باشه، یه منشأی میخواد. این فرق میان این اصطلاحات. حالا باز آقایون به همون سیری کامل در اصول فقه وارد ما در جلد دهم مراجعه کنن، ایشون اونجا عرض کردن، یک جلسه درس رو ایشون اختصاص به همین معنا دادن. پس ببینید ما نظرمون این شد و به این نتیجه رسیدیم که در باب آیات ناهیه و ادله حجیت خبر واحد نه مسئله تخصیص مطرحه، نه حکومت مطرحه، نه ورود مطرحه، هیچ چینا نیست، بلکه موضوع اینها دو تا موضوع کاملا جدای از یک دیگره. ظهورش در همینه، این از زن لا یقنی، یعنی شما وقتی میخواید به حق برسید زن شما رو به حق نمیرسونه. در خبر واحد باشه، نه به عمل به وظیفه بودیم، وظیفه ممکنه وظیفه رو الان تشکیل بدیم مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. شما در ببینید افهم نرس کنیم، شما در باب امارات، امارات درست یک کاشفیت ناقصی از واقع دارن، اما رسیدن به واقع مد نظر نیست. و یکی از اشکالات کلام مرحوم ناهیدی در اون مسئله تنزیل که ما در سال گذشته بحث مفصل گفتیم همینه. تنزیل جاییست که به این ها شعاره میگه تو از این بخواهی به واقع برسی. خب ما علم و یقین داریم بعضی از این اخبار را خلاف واقع، ولی معذار حجیته. چرا دیگه؟ نه آیه اون طرف را نمیگه، یعنی اونجایی که ما به وسیله مظنه بخواییم فقط در مقام عمل عمل بکنیم، کاری به واقع نداریم، آیه اینو نمیگه اصلا. چند با در چند آیه، یکی در 28 نجم، یکی در 36 یونس، این نزن لا یغنی من الحق شیئا. نداره، نمیمانه، میگم اگه اراده کردی مفروضه. آقا تحلیل اینه، ببین تحلیل چیه، که این نزن لا یغنی من الحق شیئا تحلیل هست یا نه؟ تحلیل هست یعنی چی؟ برای این که به واقع نمیرسونه. پس معلوم میشه زن از حیث این که شما رو به واقع نمیرسونه به درد نمیخوره. اتوان همینطوره، در اون مورد مواردی بوده دنبال واقع هم بودن بوده، نه در اون مورد مثل باب اعتقادات، مثلا در باب اعتقادات هر کسی دنبال است که بینه واقعا خدایی هست یا نیست. اینا میرفتن سراغ تبعیت از آبا و اجداد. خداوند فرمود شما عرض کردم مثلا اگر این آیات رو ما بررسی کنیم حکم تعبدی رو نمیخواد بگه، این آیات یا حکم ارشادی اغلایی رو اغلا میگن، برای رسیدن به واقع زن شما رو نمیتونه واقع برسونه. مورد همین مورد بوده، تعلیل کاملا دلالت بر این داره، لذا نتیجه این است که محصل از آیات اینه، زن شما رو به واقع نمیرسونه، مزنده شما رو به واقع نمیرسونه. وقت ما سوالمونه واقعا در باب خبر واحد ما موقع به واقع برسیم؟ اگه این بود اون وقت بگوییم آقا نسبت به این آیات رو بررسی کنیم. به نظر من این نکته ایست که حالا فکر کنید روزه را در جایی هم ما ندیدیم این مطلب رو گفته باشن، اما برای عمل وظیفه نه لزومی در نزدیک بدیم، میخواییم شما میخواییم در مقام عمل عمل رو انجام بدیم، ممکنه این خبر مطابق با واقع باشه، ممکنه نباشه. شما سوال من اینه، مگر عرض کردم در توضیح مطلب اینا رو دقت کنیم، مگر نگفتیم خبر واحد حجته ولو ظن به خلاف داشته باشی؟ ظن به خلاف یعنی چه؟ یعنی یه خبر واحدی آمده میگه فلان عمل واجبه، شما میگید آقا من میدونم 80% اینطور نیست در واقع. حالا اجازه بدید
80% ما اعتبار
نه شما نه فرض اینه که شما ظن به خلاف دارید، یعنی میگید من 80% میدونم واقعی نیست، اما فقیه بر طبق این روایت فتوا میده یا نه؟ نه اون میشه از که بگیم اگه دین نبود اصلا خبر واحد بودن نه از واقع ببینید در این که واقعی هست شرط دیدیش در این که این اخبار از ستاش هشتاد داشتن مطابقه با واقعی هم شرط دیدید منطقه بحث اینه که شاره که آمد این رو حجت قرار داد شاره گفت این به ما این که شما رو به واقع میرسونه حجته ما این رو این کار میکنیم شاره گفت این حجته عمل کن بگیم حالا ممکنه مطابق باشه شاره نگفته یعنی این حیثیت درش وجود نداره من هیچ و کون خبره مطابقا للواقع شاره یه نفر بله یعنی بالاخره ملاک زمان حیث حجیته بالاخره شما وقتی ادله حجیت خبر واحد رو تمام کردید حالا ما میرسیم اونجا آیا واقعا به این نتیجه میرسیم که من حیث کنه مطابقا للواقع نه حالا روش تعمل بفرمایید ببینید که این مطلب دلیل دوم نافین رو میگیم آقایون پیش مطالعه بفرمایند دلیل دوم نافین روایات ناهیه دلیل اول آیات ناهیه بود حالا تو این جزوه ها دیم یه جایی نویجای ناهیه نویجه منهیه من یادم نیستم منهیه گفته باشم ناهیه روایات ناهیه نهی کننده این روایات عرض می شود که معمولا در کتاب القضاء و سائل در ابواب و صفات القاضی در باب 9 حدیث 5, 11, 12, 18 عناوین متعدد داره آقایون خواستن ببینن فوائد الاصول ناهینی جلد 3 صفحه 160 مصباح الاصول مرحوم آقای خویی جلد 2 صفحه 149 معتمد الاصول مرحوم امام رضوان الله علیه همون صفحه 464 اینا رو ملاحظه بفرمایم تا روز شنبه حالا روز منم وارم این مساعدی است دیگه روایت رو میذاریم برای هفته آینده ان شاء الله.